بسم الله الرحمن الرحیم. 365 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 309، سطر 13، استاد انصاری، 21/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بیانه ان الفکر کمالها و هی کلاله و ذالک معلوم بتجارب طبیه، لان کثرت الافکار سبب جفاف الدماغ و هزال البدن، فنقول لو كانت النفس بدنا او بدنيتا كان كمالها كماله والتالي باطل لما انتجه الثالث فالمقدم مثله او نقرره على هيئة الثاني هكذا النفس تكمل بالفكر او بكسرتها كما دل عليها الجمع المعرف باللام ولا شيء من البدن والبدنيه تكمل بها فينتج المطلوب فتلك عشره كامله من الادله على تجرد النفس الناطقه فأتقنها لأن معرفة تجرد النفس من المهمات. لها بلا تزاهم كل الصور كلال جسمها كمال الفكر للنفس قوتان عقل نظري وعملي إن تشاء فأبري اللامتن امالتن فالمبتدا لأربع مراتب قد سعدا غرر في العقل النظري والعقل العملي انهما في الانسان كالمدركت والمحركت في الحيوان والانسان بما هو حيوانون للنفس الناطقة باعتبار تأثرها اما فوقها مستكملة في جوهرها عقلا بالفعل و باعتبار تأثيرها فيما دونها عن البدن قوتان و هما عقل نظري و عقل عملي و انتشاء فعبر عنهما بقوت علامت و قوت اماله. دهمین برهان بر تجرد نفس ناطقه این بود که ان کانت النفس بدنا او بدنیتا، ان کانت النفس جسما او جسمانیتا، لکان کمالها کمال البدن یا لکان کمالها کمال الجسم، لکن التالی باطلون، یعنی لیس کمال النفس کمالا للبدن یا کمالا للجسم، فالنفس فالمقدم مثلو که نفس بدن و بدنی نیست، جسم و جسمانی نیست. البته در اینجا یک قیاس اقترانی تشکیل میشه و یک قیاس استثنایی، و اما قیاس اقترانی به این صورت در صورت شکل سوم، الفکر و کمال و نفس و الفکر و لیس کمالا للبدن فلا فکمال و نفس لیس کمال البدن. نتیجه این قیاس اقترانی که در صورت شکل سوم هست میبریم در یک قیاس استثنایی و میگیم که ان کانت النفس بدنا او بدنیتا لکانت کمال النفس کمال البدن لکن کمال نفس لیس کمال للبدن، نتیجه میگیریم که فن نفس و لیس بدنن ولا بدنیتن. حالا بیان این معنا که عرض میکنم کمال نفس کمال بدن نیست، بیانش اینه که افکار و اندیشه های انسان برای نفس انسان کمال هستند اما برای بدن کمال نیستند. فکر و اندیشه برای نفس کماله، برای که با فکر و اندیشه انسان از قوت به فعلیت میرسه، از نقص به کمال میرسه. مطالبی که برای انسان روشن نیست به وسیله فکر، به وسیله حد و رسم در تصورات، به وسیله قیاسات در حجج در تصدیقات، برای انسان روشن میشه. پس فکر و اندیشه انسان را از قوت به فعلیت میرسونه در معقولات، از نقص به کمال میرسونه. بنابراین فکر برای انسان چه حدود و رسوم باشه و چه قیاسات باشه، براهین باشه، اینها برای نفس کمال هستش، از قوت به فعلیت میاد. انسان قوه اجتهاد را داشت لکن اجتهاد بالفعل نداشت، با افکار با اندیشه در اصول فقه در فقه به فعلیت رسید. پس فکر برای نفس انسان کماله، برای این که فکر و اندیشه نفس انسان را از نقص به کمال میاره، از قوت به فعلیت میاره. این روشنه و بدیهی هست، مقدمه بدیهی هست. و اما فکر و اندیشه کلال بدن هست، خستگی بدن هست، کمال بدن نیست. برای اینکه موی سر انسان را میریزه، ممکنه همین به وسیله حرارت غریزی در اثر کثرت فکر ممکن است حرارت مجوفه باعث جفاف دماغ بشه، در مغز سر اختلالاتی پیدا بشه. پس ما میبینیم که الفکر و کمال النفس و الفکر و لیس کمالا للبدن، بلکه باعث نقص بدن هست، برای این که در مخ در مغز سر در دماغ تأثیراتی میگذاره. عرض میکنم که بنابراین نتیجه میگیریم که نفس بدن نیست، بدنی نیست، جسم نیست و جسمانی نیست. البته این برهان دهم مرحوم حاجی علیه الرحمه برهان هفتمی است که مرحوم آخوند صدر المتعلهین در اسفار اقامه کردند. صدر المتعلهین در اسفار 11 برهان بر تجرد نفس ناطقه اقامه کردند. ایشان در اینجا 10 برهان اقامه کردند و این برهان دهمی برهان هفتمی در اونجا هست. عرض میکنم که در اینجا ممکن است کسی اشکال بکنه که نه، ما میبینیم کلال بدن هم کلال نفسه. البته اینی که عرض میکنم به قیاد به صورت برهان دیگری هست، اما قریب المأخذ با این برهان هست. کسی اشکال کنه که شما میگید کمال نفس کمال بدن نیست، لابد میخواید بگید که نقص بدن نقص نفس نیستش. عرض کردم حالا این مطلب نزدیک به این برهانه، و حال اون که ما میبینیم افرادی در سن پیری زیاد اینها افکارشون را فراموش میکنن و ادراکات خودشون را از دست میدن. پس معلوم میشه کلال بدن کلال نفسه، ضعف بدن ضعف نفسه. ما نمیتونیم بگیم که قوت نفس ضعف بدنه، یا قوت بدن یا ضعف بدن مثلا قوت نفسه. نه، اینجور ما نمیتونیم بگیم. چرا؟ برای که بسیاری از افراد، بسیاری نه، بسیار نه، افرادی در حال پیری و در حال سالخوردگی ادراکات خودشون رو از دست میدن. پس بنابراین معلوم میشه نفس و بدن یه چیزه. بدن که ضعف پیدا کرد، نفسم ضعف پیدا میکنه، پس معلوم میشه جسمانیه. این اشکال اشکال معروف. و اما جواب، عرض میکنم که یه جواب اینه که اگر چنانچه یک نفر پیر مرد سال خورده تو دنیا پیدا بشه که در وقتی که قوای بدنی رو به اضمحلال و ضعف گذاشته یک معنای کلی هم از یادش نرفته باشه، این برهان به جای خودش باقی است. اگر تمام افراد بشر در سن پیری تمام مدرکاتشون و ادراکاتشون فراموششون بشه و با ضعف بدن، ضعف قوه عاقله و ادراک عقلی پیش بیا، اما یک نفر تو دنیا باشه، از اول دنیا تا آخر دنیا یه نفر انسان باشه که در حال ضعف بدن و کلال بدن و فرسودگی دماغ و اعصاب و قلب مثلا معنای کلی آب فراموشش نشده باشه. آب کلی، نه آبی که توی ظرفه، نه آبی که توی کوزه، معنای کلی آب. اگر اینم تو دنیا باشه کافیه برای جون گرفتن این برهان و تمام بودن این برهان، تا چه رسد بر این که بسیاری از افراد انسانها هستند که در سن پیری، در سن سالخوردگی تمام ادراکات نه تنها به جای خود باقی مونده بلکه قوی تر شده. رنج تن این روح را پایندگی است. بسیاری از افراد تا آخر عمر، بسیاری از علما بودن که حتی در حال احتضار یه مسئله فقهی را مطرح می‌کردن و در اطرافش صحبت می‌کرده، در حال احتضار، در بستر احتضار، و معروف حکایاتی نقل شده از بزرگان که در حال احتضار یه مسئله فقهی مثلا مطرح میکردن، بحث میکردن. حالا عرض میکنم که پس اگر یه نفر انسانم باشه که در حال پیری و سال خوردگی یه معنای کلی، یه مفهوم کلی عقلی فراموشش نشده باشه و داشته باشه کافیه برای اینکه معنی کلی آب که تعقل باشه، که ادراک کلی باشه، که ادراک عقلی باشه، این هستش به حال خودش باقی است. در حالتی که تمام، در حالتی که قلب انسان، دماغ انسان و اعصاب انسان هم فرسوده شده، تا چه رسد به این که بله بسیار خوب، بسیار خوب باشه، ما که نخواستیم عرض کنیم در اونجا. پس بنابراین این معلوم میشه که این فرسودگی قلب و اعصاب و دماغ مربوط به فرسودگی معقولات و مدرکات کلی نیست. اگر بود باید معنای آب کلی یا فراموش بشه، نابود بشه، یا ضعیف و کمرنگ بشه، در حالی که آب تصور میکنه و تعقل میکنه. و بسیاری هم هستن از افراد که تا آخرین نفس در سالهای آخر عمر هم ادراکات همه باقی هست، همه به جای خودش محفوظه. یه جواب. جواب دیگر اینه که بسیار خوب، حالا اگر تمام افراد انسان هم اینجوری باشن که در حال پیری و سال خوردگی بگیم که اینها ضعف در ادراک پیدا میکنن، اولا که اگر چنانچه مثلا انسان صورت خودش رو در آب میبینه، حالا اگر یه سنگی تو آب کسی انداخت و آب متلاطم شد، مواج شد، پریشان و مضطرب شد، همون موقع انسان عکس خودش رو تو آب نمیبینه. یا حالا معناش اینه که چشم انسان کور شده، انسان چشمش به جای خودش باقی است، قوه باصره باقی هست. در آب صافی میتونست چشم خود، میتونست عکس خودش رو ببینه، حالا که آب متلاطم شد، مواج شد، پریشان و مضطرب شد، نمیتونه ببینه. اگر آینه باشه انسان عکس خودش در آینه میبینه، نباشه نمیبینه. اما حالا که آینه نیستش، معناش اینه که چشمم نیست، این که نیست. پس در سن سال خوردگی اگر چنانچه انسان یه مقدار ادراکاتش هم اختلال پیدا بکنه، به خاطر اینه که قلب و اعصاب و دماغ و همه اینها معدات هستن. چون معدات نیست پس بنابراین نمیتونه ادراک بکنه. این معناش این نیست که ادراک کننده اعصابه، این معناش این نیست که ادراک کننده مغز سر هستش و ادراک کننده قلب، نه، ادراک کننده نفسه. اما نفس اینها معدات بودن، حالا معداتی نیست، حالا زمینه تعقل نیست. بله باشه، مگر خود نفس عرض میکنم که زمینه تعقل، حالا اگر چنون چه مثلا معقول مانعی داشته باشه، اگر مانع نداشته باشه، عدم مانع، از طالب بفرمایید که پس چه مجردی هست که از عدم مانع استمداد میکنه؟ نه، اینا زمینش اینجوریه. برای اینکه نفس انسان، گفتن که نفس ذاتاً مجرد از ماده هست، اما در یک قسمتی از افعالش مجرد از ماده نیست، البته در یک قسمتی از افعالش هم مثل ادراک خودش مثل ادراک قوا احتیاج به ماده نداره، اما در بسیاری از کاراش هم احتیاج به ماده داره. به عنوان موعد پس اینی که میگن قوه قابله و قوه فاعله، پس یک کسی بگه که بله، ما میگیم که امکان ذاتی باید باشه تا حق تبارک و تعالی افاضه وجود بکنه، یک کسی بیا بگه که خداوند متعال از امکان ذاتی استمداد و استفاده میکنه برای فیاضیت خودش، اینجور که نیست. پس شریک الباری امکان ذاتی نداره، این نقص از ناحیه قابل هست، فاعل تام الفاعلیه هستش. پس بنابراین امکان ذاتی ممکنات نمیتونیم بگیم که خداوند متعال از امکان ذاتی ممکنات استمداد میکنه، نه، اینجوری نیست. اینها به عنوان قوه مؤده، بله، نفس، حالا هم موقعی که اینا هستن، قلب و دماغ و اعصاب مرتبا کار میکنه در جوانی، در همونجا مدرک نفسه و در پیری هم اینها چون مؤدات هستن، از این نظر هست که اگرم نفس ادراک نکنه، به خاطر اینه نفس مدرک هستش اما زمین مساعد نیست. مثل عینن در موقعی که آب متموج میشه چشم میبینه، مدرک چشم هست، اما زمینه دیدن صورت خودش در آب فراهم نیست. وقتی آینه نباشه زمینه دیدن صورت خودش مهیا نیست، نه اینکه چشم بیننده نیست، نه اینکه قوه باصره نداره، نه، اینجوری نیست. یکی همین که کسی نگفته که بین نفس و بدن ارتباط برقرار نیست، میخوان بگن اتحاد اینجوری که نفس عین بدن باشه نیست. اولا که نفس مراتبی داره، یه مرتبه نازلش و مرتبه مادیگش هم بدنه، و اما اینجوری نیست که هیچ مرتبه ای نفس جز مرتبه مادیگه نداشته باشه و نفس همین ماده و همین جسم باشه، نه، اینطوری نیست. اتحاد اینطوری نیست که بگیم، نه، اتحاد به این معنا نیست که بگیم نفس جز بدن چیز دیگری نیست، انسان هم بدنه، نفس اصلا نیست در کار، اینجور. اما ارتباط بین نفس و بدن کاملا برقرار هستش. این 10 برهان بود که بر تجرد نفس اقامه شد. ملاحظه می‌فرمایید که این براهین بیشتر از راه ادراکه. مثلا برهان اولی از راه ادراک نفس خودش را، برهان دومی از راه ادراک نفس معقولات کلیه و مفهومات کلیه را، برهان سوم از راه غیر متناهی بودن مدرکات نفس، برهان چهارم از راه بسیط بودن مدرک نفس. اینها بود، این برهان چهارم. برهان پنجم چی بود؟ بله، برهان پنجم این بود که باز اونم میخورد به ادراک. برهان پنجم این بود که انسان در ادراک خودش و در ادراک خودش احتیاج به جسم نداره. برهان ششم باز این بود، باز اونم میخورد به ادراک، برای اینکه اگر نفس انسان در یک ماده ای حلول کرده باشه و محل جسمانی داشته باشه و جسمانی باشه، یا دائما باید اون محل را ادراک بکنه یا هیچگاه نباید اون را ادراک بکنه، باز مربوط به ادراک بود. اینم برهان ششم. عرض میکنم که برهان هفتم هم باز راجع به ادراکات بود، میخورد به ادراکات. برای که انسان یه مدرکاتی داره فراموش میکنه، در برگردوندن این مدرکات احتیاج به ماده نداره. این هم مربوط به ادراک بود، برهان هفتم. فقط برهان هشتم بود که مربوط بود به ماهیت نداشتن نفس، که میخواستیم تجرد نفس ثابت بکنیم از راه تجرد نفس از ماهیت. این مربوط به ادراک نبود، برهان هشتم، ولی اون هفتا برهان مربوط به ادراک بود. و اما برهان نهم، برهان نهم هم باز مربوط به مدرکات بود، برای اینکه مدرکات انسان بدون تزاحم با یکدیگر در نفس انسان جمعن. برهان دهم هم باز به ادراک برمیخورد، برای اینکه ادراک فکر باشه کمال نفس و کلال بدن هستش. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که این 10 برهانی که بر تجرد نفس مرحوم حاجی علیه الرحمه اقامه فرمودن، به جز برهان هشتم که از راه تجرد نفس از ماهیت تجرد نفس از ماده می‌خواست اثبات بکنه، همه مربوط به ادراک بود. لذاست که گفته میشه که ادراک مطلقا با تجرد می‌سازه، ادراک با ماده نمی‌سازه. پس بنابراین حس مشترک، خیال، قوه واهمه، قوه حافظه، قوه متصرفه، تمام اینها تجرد برزخی دارن. و البته عقل، قوه عاقله در شاخه عقل عملی و در شاخه عقل نظری که حالا بحثش میام، عرض میکنم که اینها تجرد عقلی دارن. پس 9 برهان که اقامه شد بر تجرد عقلی نفس ناطقه، همه اینها از راه ادراک بود. از همینجا می فهمیم که ادراک دریچه ایست از عالم غیب و ادراک دروازه ایست از عالم تجرد. و خود ادراک، لذا چندین مقاله از مقالات اصول فلسفه که علامه طباطبایی قدس سره نوشتن، ملازم می فرمایید مربوط به ادراک هستش. ادراکات حقیقی، ادراکات اعتباری، کثرت در ادراکات، پیدایش کثرت در ادراکات، اینها که ملاحظه می‌فرمایید. بنابراین ادراک اصلاً با ماده سازش نداره، چون ملاک ماده و مادیات غیبوبت ذات از ذاته، غیبوبت هر چیزی از غیر خودش هست و غیبوبت هر چیزی بر هر چیزی هست. و ملاک ادراک عبارت هست از انکشاف معلوم للعالم، انکشاف مدرک برای مدرک. همین انکشاف المدرک للمدرک، حالا هر ادراکی میخواه باشه، ادراک تخیلی باشه، ادراک توهمی باشه، ادراک تعقلی باشه، هر کدوم از اینا باشه، در همون احساس، ادراک حسی. ادراک حسی مگر چجوره؟ ادراک حسی هم نسبت به مدرک به ذات که صورت ذهنیه زید باشه، اونم یه نحوه تجرد داره، حالا تجرد برزخی البته. بنابراین ادراک با تجرد میسازه، متناسبه. ادراک با ماده سازش نداره. و البته ملازمی فرمایید در این کتاب در جاهایی که مطلب مهم هستش، مثلا در بحث حرکت جوهری ایشون شروع میکنن برهان اقامه کردن، در مثلا تجرد خیال ملاحظه فرمودید برهان اقامه کردن، حتی در باب فلکیات یه جا بود که ایشون یه بحثی داشتن اقامه برهان میکردن، در بطلان جزء الایت جزا اقامه برهان میکردن. پس بنابراین در علوم عقلی انسان باید پیروی از برهان بکنه و برهان هم اهمیت داره. علامه طباطبایی قدس سره در وقتی که معاد اسفار خصوصی می‌فرمودند، در اونجا رسیدیم به یه جایی که صدرالمتعلین قدس سره سخت به مشائین و اهل استدلال حمله کرده بود. علامه قدس سره فرمودند در وقتی که استاد ما مرحوم آسید حسین بادکوبه اینجا را می‌فرمودند، از این که صدرالمتعلین قدس سره سخت به اهل استدلال حمله کردن خیلی بدشون آمد و ایشون سختشون شد و فرمودن چرا مثلا صاحب اسفار اینجور به اهل استدلال و مشائین حمله میکنه. و بنابراین انسان در برهان باید ورزیده بشه، این 10 تا برهان درست دقت کنه در قالب چه شکلی هست، آیا قیاس اقترانیه، آیا قیاس استثنائیه، و اگر اقترانی شد شکل اوله، شکل دومه، شکل سومه، چجور نتیجه چجور میشه. دقت در اینها ورزیدگی برای انسان پیدا پیش میاره و انسان ممارست میکنه در برهان و سزاوارم هست که در براهین انسان دقت کنه. درست است که صدر المتعلهین به اینجا رسید که غیر از برهان و استدلال راه‌های دیگری هم به حقایق هستش و مهمترین راه عبارت است از راه وحی و الهام که مربوط به انبیا و ائمه علیهم السلام هستش. پس ما تنها نمیتونیم بچسبیم به استدلال و برهان و بگیم ما نوکر برهانیم و لیس الا، نه، از راه کتاب و سنت ما میتوانیم به حقایق بسیاری، به معارف بسیاری برسیم. البته مثل نصوص کتاب، حالا ظاهر کتاب آیا حجت یا حجت نیست که بحثش میکنن، اما اگر جای نصی باشه مثل نصوص قرآن یا مثل روایات متواتره مثلا یا مثل اجماعهای محصل، حالا کاری به اجماع میکنه، اونم برمیگرده به سنت به یک تعبیری، اجالتا اینها رو نمیشه نادیده گرفت. اما در برهان هم انسان باید دقت بکنه، ورزیده بشه، اما راه دیگری هم غیر از راه برهان و استدلال به روی ما به طرف حقایق و معارف و عالم غیب باز هست و اون عبارت است از کتاب و اطرت، کتاب و سنت. و همچنین به طوری که صدر المتعلهین به اینجا رسید که کشف و شهود هم یه راهیست به طرف حقایق. ما نمیتونیم تنها باید بگیم ما به وسیله برهان میتونیم برسیم به حقایق. البته کشف و شهود هم لا یخفا ولا ینبغی ای یخفا بر کسی، که همین اندازه انسان اگر تقوا داشته باشه و به احکام شرع مطهر عمل کنه، واجبات انجام بده، محرمات رو ترک کنه، قسمتی از مستحبات انجام بده، قسمتی از مکروهات ترک بکنه، خداوند متعال توفیقات بهش عنایت میکنه، نورانیت بهش عنایت میشه. و همینه کشف و شهود، همینه، از همین را، از غیر راه انبیا که نمیشه به کشف و شهود صحیح رسید، از غیر راه شرع مطهر که نمیشه. اگر هم انسان به کشف و شهود برسه، از راه نماز، از راه روزه، از راه حج، از راه امر به معروف، نهی از منکر، جهاد، دفاع، امثال اینها، خلاصه این چیزا هستش. پس بنابراین اون هم یه راهی هستش. لذا علامه قدس سره به مناسبت 400 سال تولد صدر المتعلهین که چیزی مرقوم فرمودن، نوشتن که مواد فکری صدر المتعلهین همین 3 تا بود: قرآن و عرفان و برهان، به تعبیر دیگری عقل و کشف و شهود و کشف و عقل و شرع و کشف و شهود اینها. حالا ایشون 10 تا برهان اینجا اقامه فرمودن بر تجرد نفس ناطقه، و البته هم در اسفار هم در کتابهای دیگری ادله سمعیه هم ذکر کرده صدر المتعلهین: و نفخت و فیه من روحی ثم انشأناه خلقا آخر و جهد و وجهی للذی فطر السماوات والارض. احادیثی ذکر فرموده: انا نذیر الاریان مثلا. حالا تو چه اندازه ادله سمعیه هم بر تجرد نفس ناطق ذکر کردن، و مکاشفات اهل عرفان هم بر تجرد نفس ناطق ذکر کردن. پس ما خیال نکنیم که تنها راه رسیدن به تجرد نفس ناطق برهانه، نه، از راه این که انسان اگر بتونه خلاصه شهواتو کنار بگذاره، هوا و هوسو کنار بگذاره، متوجه به حق بشه، از راه نتیجه تقوا هم خلاصه: اذا اردت العلم فاطلب فی نفسك اولا حقیقت العبودیه، که از صادق علیه السلام فرمود به عنوان بصری، اونم یه راهیه. اما از راه شرع مطهر، نه هر کسی هر چیزی که گفت، نه. یعنی اگر راهی بهتر از راه شریعت اسلام بود، خداوند متعال بر پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نازل می‌کرد و راه یعنی قدس سر رو در بعضی از پاورقی های فارسیشون از قول نقل میفرمایند که فرید وجدی هم در کتاب حالا نمیدونم علا اطلال المذهب المادی باشه یا در کتاب دیگری یه ادله هم مثلا از جدیدی ها ذکر کردن، من جمله همین تسخیر اروا که در اروپا هم سر و صدایی به راه انداخت، تسخیر اروا مثلا این یکی عرض میکنم که رؤیای صادقی که انسان میبینه، بسیاری از اموات آقا آمدن به وراثشون گفتن فلان پول در فلان جا هست، فلان چیز در فلان جا هست. یکم این بیهوشی ها، این بیهوشی ها دماغ و اعصاب انسان رو تخدیر میکنه، وقتی هم به هوش اومد همه چیز یادش هستش. چی جوریه؟ دماغ که کاری نمیکره، مدتی از کار افتاد، تخدیر شد به وسیله داروهای مخصوص بیهوشی. و اگر همه مدرکات انسان در سلولهای مغزه، در قلبه، در اعصابه اونا تخدیر شد، بعد اونا نابود بشه، مثل نقوشی که از رو صفحه کاغذ پاک کردن، پس چطور تا به هوش اومد همه اینها هستش؟ یکی از راه اختیار انسان، انسان مختاره. نوعاً فاعلهای طبیعی افعالشون علاوه تیرت واحده هست، اما انسان و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، با اینکه روزه هستش و گرسنم هست، اگر چنانچه انسان اختیار نداشت، خب طعام خودش باید بخوره، اما طعام نمیخوره، به یتیم و اسیر و مسکین و اینها میده. خلاصه آقا ادله بر تجرد نفس ناطقه بسیار هستش، مطلب مهمیه، خیلی هم علماء اسلام در این مبحث زحمت کشیدن. همین اندازه ما خیلی مبتنی هست، مسائل بسیاری مبتنی هست. البته معاد هم جسمانی هم روحانی هر دوتاش که ایشون خواهند گفت که ما، و اگر چنون که یک کسی قائل به تجرد نفس نباشه و نفس را بعد از بدن فانی بدونه، اگر مجرد نیست و مادی باشه فانی میشه، مرکب خواهد بود، مرکبم آخر انحلال پیدا خواهد کرد. ترکیب معاد روحانی البته مبتنی برش هست، اما معاد هم روحانی هم جسمانی چون ثابت خواهد کرد، معاد جسمانی درست، روحانی هم درست، هر دو. و اضافه بر این الان کسانی هستن که میگن موجود مساوی با محسوسه، و اگر تجرد نفس ثابت شد، موجود منحصر در محسوس نیست، مساویه با محسوس نیست، موجود اعم از محسوسه، ملائکه و فرشتگانی ثابت میشن با تجرد نفس، مجردات دیگری هم هستن، تا برسه به حق تبارک و تعالی که مجرد است از ماهیت، مجرد است از هر گونه ترکیب، مجرد است از ماده و لواحق ماده. بله اونها هم عقولن، اونها هم برای که جوهران مجردون ان المادت زاد. همین اندازه اگر چنون که نفس مجرد شد، ما دیگه نمیتونیم موجود را مساویه با محسوس بگیریم. همین اندازه ذاتیش یعنی چه؟ نه نه، ملاحظه بفرما، کسی که میگه نفس مجرده نه که گفت ذاتی، که گفت ذاتیه به چه معنی؟ نه، اون کسی که قائل به حرکت جوهری است میگه ماده همینطور تلطیف میشه، ترقی پیدا میکنه، استکمال پیدا میکنه با تبدل ذاتی، تا ناگهان مجرد میشه. او وقتی که مجرد شد او وقت، اما شخص مادی نه، او میگه هیچگاه تجردی در کار نیست. ادراکات اولا در مرتبه عقل حیولانی ادراک نداره، حالا بعدن میاد عنقریب بحث بعدی همینه که لنفس قوتان عقل و نظری و عملیون، و هر کدوم از اینا چهار مرتبه دارن. مرتبه اولای عقل نظری که مرتبه عقل حیولانی باشه، نه هیچ کدوم از اینا هیچ ادراک نداره، نه، تا کم کم برسه به عقل بالملکه که ادراک بدیهیات بکنه، تا برسه به عقل بالفعل که به وسیله بدیهیات بتونه نظریات به دست بیاره، تا برسه به عقل مستفاد که متصل به عقل فعال بشه. بله اون وقت تجرد تام هم داره، همه مدرکات هم هستش. همینه البته، چرا؟ مگر چه اشکالی داره؟ مگر دو تا پنج تایه چه اشکالی داره؟ نه، بله همینه، از حرکت جوهری همین میگه، حرکت جوهری همین میگه، همینطور لبس بعد اللبس، خلع و لبس نیست تا مجرد بشه. بله. بیانه بیان این برهان دهم ان الفکر، چون در شعرشون ایشون فرمودن که کلال و جسمها کمال و حل فکر، لذا کلمه فکر به کار میبرن که هم جمعه هم محلا به علف ولامه، که دلالت بکنه بر این که کثرت فکر خشکی دماغ و مغز سر رو دنبال داره. این کلمه الفکر که ایشون میگه، ولی فکر، فکر و اندیشه. در دعای مشلول هم هستش، یا من لا تحویه الفکر ولا یدرکه البصر. فکر جمع فکرت هست، مثل نسب که جمع نسبت هست، فکرت هم به معنی فکره، به معنی اندیشه. بیانه بیان این برهان دهم ان الفکر کمالها و هی کلاله، فکرها و اندیشه ها کمال نفسند و حالان که این فکرها و اندیشه ها کلال و خستگی بدن هستند، و ذالک معلوم به تجارب طبیه، تجارب جمع تجربه هستش، و این معنا روشن است به وسیله آزمایش های طبی. اگر زیاد فکر کرد، لذا مرحوم سید نعمت الله جزائری اعلی الله مقامه کتاب زهر و ربی را برای تفریح طلبا نوشته، زهر و ربی امنی، زهر و ربی این نوشته. اما البته اگر عربی بود خوب بود، یکی از احفادش آمده این کتاب را به فارسی ترجمه کرده و در دسترس همه گذاشته. بله خلاصه شرچه هست، این معلوم بوده که متوجه بودن بزرگان که طلبه هم یه تفریحی میخوا، یه تفریح سالمی میخوا. حالا اگر توی مدرسه طلبه هم یه فوتبالی یه والیبالی انجام دادن، یه عیبی نداره، البته جایی نباشه که به کسی مثلا، چون افرادی هستن که خب بندهای خدا معتقدن بر اینکه نباید مثلا، به خیالشون حالا حرامه، خب نباید ذهن اون حرام کور کرد، هر یه جایی که خب چیز باشه، حالا اگر یه والیبالی کرد، یه ورزشی کرد، حالا چه اشکالی داره؟ در حالی که شنا مثلا گویا شاید نمیدونم مستحب باشه، اسب سواری، سبق و رمایه و اینا که هست. خلاصه اینجوری بود، زیاد انسان مطالعه کنه به جوری که مغز شب و روز میشینه اونجا مطالعه کنه، یه مرتبه خدای نخواسته میبینی سیما مثل سیمای سر بنده قاطی پاتی شد. ولی لأن کثرت الافکار سبب و جفاف دماغ و هزال البدن، برای که زیاد فکر و اندیشه کردم سبب خشکی مغز سر و سبب لاغری بدن هستش. ولی اینجا دیگه باید یه شعر حافظ خون، حدیث از مطرب و میگوی، راز دهر کمتر جو که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. خلاصه فکر و استدلال دیه، زیاد انسان بشینه فکر کنه، فکرت مکن نیامده فردا را. فنقول، حالا چجوری برهان تشکیل میدیم؟ فنقول، برهان قیاس استثنائی، لو کانت نفس و بدنن او بدنیتن، این بدنن او بدنیتن یعنی جسمن او جسمانیتن، چون بدن جسمه، اگر چنون چه نفس بدن بود یا یه عرضی از اعراض بدن بود که حال در بدن بود، کان کمالها کمالهو، کمال نفس کمال بدن بود، و تالی باطلون، یعنی کمال نفس کمال بدن نیست. چرا و تالی باطلون؟ چرا کمال نفس کمال بدن نیست؟ لما انتجه و سالسو، به خاطر اون نتیجه ای که، چرا تالی باطله؟ به خاطر اون نتیجه ای که از یک قیاسی در قیافه شکل سوم گرفتیم، و اون قیاس اینه، الفکر و کمال النفس و الفکر و لیس کمالن للبدن، نتیجه میگیریم فکمال النفس لیس کمالن کمال البدن. فل مقدمه مثل و طالبات لون فل مقدمه مثل، مقدم چی بود؟ که نفس بدن یا بدنی باشه. او نقرره و علا هیئت شکل ثانی، یا تقریر میکنیم این برهان دهم را به قالب شکل ثانی، ها کذا ایجوری. ان نفس تکمل بالفکر او بکثرتها، نفس کامل میشه به وسیله فکر یا به وسیله کثرت فکر. حالا این به وسیله کثرت فکر از کجا در بیاریم؟ این که در شعر شما نبود، ایشون میفرمان هستش. کما دل علیها الجمع المعرف باللام، که بگیم نفس کمال پیدا میکنه به وسیله فکر یا کمال پیدا میکنه به وسیله کثرت فکر، که دلالت میکنه بر این کثرت فکر جمع معرف باللام که الفکر باشه. کثرت فکر کمال نفس است و کلال جسم، نه فکر هستش. اینجا البته تکملو بالفکره. بله ما هم جوری نوشتیم، فکر نوشتیم، یعنی اعرابش اینطوری. ها ان نفس تکمل بالفکر او بکثرتها کما، اما او بکثرتها اگر شد بالفکر یا کثرت فکرها. نفس کمال پیدا میکنه به وسیله اندیشه ها یا کثرت اندیشه ها، عیب نداره، درسته. کما دل علیها الجمع المعرف بالله، این حالا صغرا. ولا شیء من البدن والبدنی تکمل بها، که حد وسط محمول در هر دو مقدم است. و هیچ بدن و بدنی هم کامل نمیشه به فکر، به فکرها یا کثرت فکرها. فینتج المطلوب، نتیجه داده میشه که نفس بدن و بدنی نیست. فتلک عشرتون کاملتون من الادله علا تجرد نفس ناطقه فاتقنها. این ده تا برهان به طور اتقان و احکام بهش توجه داشته باش. لان معرفت تجرد نفس من المهمات، از مسائل مهمه فلسفه هستش. حالا یه سطری 5 دقیقه مونده. غررون فی العقل نظری و العقل العملی، یه توضیحش انشاءالله اگر حیاتی باقی من روز شنبه. انهما فی الانسان کالمدرکت و المحرکت فی الحیوان، لیکن انشاءالله باید باشه تا بله. بعضی از آقایون نمیدونم تشریف نیاوردن، خیال این که امیدواریم انشاءالله